أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مسئله 23 بود که اگر مالی که شخص منکر میشه یا مماثل است در ادای او، این مال مشترک بین دو نفر باشه، دو نفر عینی رو پیش کسی دارن، حالا یا امانت بوده آریه دادن و او منکر شده، یا دینی رو دو نفر از یکی طلبکار هستن که این شخص به دو نفر بدهکار است و منکر شده، چه در عین چه در دین. حالا این دو نفر مالک میتونن هر کدام تقاضا بکنن به مقدار سهم خودش؟ ظاهر روایات که قبلا داشتیم همه در مورد این بود که یک نفر طلبکار اون بدهکار دینشو نمیده، میره تقاضا میکنه. اگر دو نفر مالی را که مشترک بینشون هست پیشی کسی دارن، حالا یا قصد کرده یا آریه گرفته و بعد منکر شده، هر کدام از این دو نفر آیا حق دارن برن تقاص بکنن؟ سلام الله سلام. به مقدار حق خودشون یا نه؟ این بحث بود. گفتیم که اطلاقات ادله تقاص میگیرن. اگر کسی طلبی از کسی دارد و او منکر شد یا مماثل شد، این روایات اجازه داد به اون شخص طلبکار که بره به مقدار حقش از مال اون مدیون برداره. حالا اگر دو نفر طلبکار هستن و یه مال مشترکی پیش یک کسی دارن، اطلاق این روایات میگیرن. هر کدام از اینها کسی هست که مالی پیش یه نفر داره، منکر شده، میتوند بره به مقدار حقش تقاضا بکنه. سوا اون اینکه اون مال یه عین خارجی باشه، عرض کردیم یه فرشیست مال دو نفر، این آقا قصد کرده و نمیده، هر کدام از این دو نفر حق دارن به مقدار سهمشون از این فرش برن از مال او تقاضا بکنن. اطلاقات ادله تقاص این مورد رو میگیره، چه عین باشد مثل همین فرش، دین باشد به عهده اون شخص اومده از این مال مشترک، این دوتا شریکن، شرکتی دارن، از مال مشترک بین این دو یه مال قرض گرفته بعدم نمیده، به تعبیر امام 2000 درهم 2000 دینار کسی عرض کنم که بدهکار به این دو نفر است. آره، این دو نفر هر کدام به اندازه 1000 درهم طلبش میتوند داره تقاص بکنه، چه از جنس تقاص بکند با چه از غیر جنس. هر سفر این باشد یا دین، دینم بخواد تقاص که میکنه از جنس تقاص بکنه، گندم طلب کاره بره گندم برداره یا به جای گندم برنج برداره، از غیر جنس استفاده کنن. فرمودن جا اطلاق عدله میگیرد. اشکالی که اینجا هست این است که مال مشترک بود، مثلا این عین یه فرشه، مال این دو نفر است، اون آقا قصد کرده منکر شده، حالا هر کدام از اینها که حق داره تقاص بکنه، میرد یه مالی رو از مال او بر میداره. خود این عین مشترک بین دو نفر بود. این که میره تقاط میکنه به جای این فرش پولی بر میداره، آیا این پولم مشترکه که باید به شریکش هم یه سهم بده، یا نه هر کسی وقتی مالی رو برداشت مختص خودشه، اون مأخوذ مالی رو که اخذ میکنن مثل خود اون عین مشترکه یا نه اون که برمیدارد مختص خودشه، هر کدام برداشتن اون مقداری که برمیداره مختص است نه مشترک. تعجب فرموده 2000 درهم که طلبکار بودن، یکیشون رفت هر کدام 1000 درهم، اما مشترک بود. هر کدام 1000 درهم که بر میداره مال خودش، نه مشترک دیگه. اصل دین مشترک بود، اما بعد از استیفا و تقاض هر کسی به مقدار سهم خودش، 2000 درهم بود، این فقط به مقدار 1000 درهم که سهم خودشه میتونه تقاض بکنه، اونم مختص خودشه، حتی بیش از سهم خودش از بابت سهم شریکش هم حق ندارد تقاض بکنه، چون تقاض برای غیر یا باید وکیلش باشد یا ولیش باشد، والا همینجور نمیتوند یک کسی بره مال دیگری را که از کسی طلبکار است براش تقاض بکنه. تجربه این فرمایش امام هست در مسئله 23. عرض کردیم مرحوم سید اینجا بین این سه قسم تفصیل قائل است. در صورتی که اون حق عین باشد، تجربه فرمودیم مثلا گفتیم یه فرشیست، این دو نفر مالکن، این آقا اومده قصد کرده برداشته، حالا هر کدام از اینها که میخوان برن سهم خودش رو برداره، اون پولی که برمیدارد مختص. وجهش هم فرمود اینه که این فرش ولو مشترک بین ما دو نفر بود، اما حالا که این آقا قصد کرده من میخوام سهم مشاع خودم از این فرش رو تقاض بکنم، به منزله این است که این تقاض به منزله این است که من این سهم نصف مشاع از فرش رو میفروشم به او در مقابل این پولی که برمیده. در حقیقت یه تقاض در حقیقت و واقع بیع محقق میشه. سهم مشترک خودم از این فرش، سهم مشاع خودم از این فرش رو میفروشم به اون شخص قاصب و پولی که برمیدارم بابت بیع است. سهم مشاع خودم از فرش فروختم، پولشو میگیرم، کاری به شریک من ندارم. درسته فرش مشترک بود، اما من مالک مشاع این فرش بودم، سهم مشاع اما میفروشم، حق داره. ولو اون طرف هنوز اون شریک من نفروخته هنوز، من سهم مشاع خودم رو میفروشم، پولش رو میگیرم. پس این پولی که میگیره در مقابل سهم مشاع فرشیست که داده، مالکش خودش. پس مأخوذ مختص است نه مشترک. ولو فرش مشترک بود و این آقا مال مشترک رو قصد کرده، اما من وقتی تقاض کردم سهم مشاع خودم رو فروختم، پولش رو گرفتم، ربطی به شریک من نداره. تعجب فرموده بنابراین این مالی که اخذ کرد مختص. این در صورتی که اون حق عین باشه. السلام علیکم. اگر اون حق دین باشه، اینجا مرحوم سید دو قسمش میکنه. یه وقت از استیفاء به غیر جنس است، یه وقت استیفاء به جنس. فرض بفرمایید این آقا اومده از مال مشترک بین ما دو نفر، فرض بفرمایید 50 کیلو برنج قرض گرفته، بعدم منکر شد. خب من 25 کیلو، منه که شریکم به اون آقا، 50 کیلو، 25 کیلوش مال منه، 25 کیلو برنج از این آقا طلبکارم، میخوام استیفا کنم، به جاش گندم بردارم. استیفا به جنس نیست، استیفا به غیر جنس، به جای برنج میخوام گندم بردارم. ایشون فرمود اینم در حقیقت بی میشه، اون سهم مشاع خودم از برنج که 25 کیلو هست طلبکارم، اون رو میفروشم به او، در مقابلش گندم برمیدارم، مطابق قیمتش گندم برمیدارم. پس باز این گندمی که مأخوذه، گندمی که من میگیرم، در مقابل 25 کیلو برنج مشترکیست که بهش فروختم. 25 کیلو برنج سهم من بود، در این 50 کیلو، 25 کیلو رو میفروشم، در مقابلش گندم برمیدارم، گندم باز مختص به منه. این دو صورت، در این اگر تقاض کرد مأخوذ مختص به خودشه، دیگه شریک نداره. در دین براو دین مشترکه، ما دوتا ازش 1000 درهم یا 2000 درهم طلب کاریم، اما منی که میخوام به اندازه سهم خودم از غیر جنس استیفا بکنم، در حقیقت سهم خودم رو فروختم، در مقابلش گندم برمیدارم، باز اینجا مختص. اما اگر دین باشد حق و استیفا به جنس میخواد بکنه، نه به غیر جنس، 50 کیلو گند برنج از ما قرض گرفت نمیده، 25 کیلو سهم منه، من میخوام برم 25 کیلو برنج ازش بردارم، تقاضا بکنم، برنج طلبکار بودیم، برنج میخوام بگیرم. در اینجا مرحوم سید میگه مشترک است. چرا؟ به جهت این آقایی که 50 کیلو برنج بدهکاره به ما دو نفر، حق این که اون 50 کیلو که به ذمه‌اش هست این رو تعیین کند در یه مصداق خارجی، بده آقا من 50 کیلو برنج به شما به ذمه‌ام هست، بدهکارم، اون رو تعیین کردم در این کیسه 50 کیلوی برنج، حق تعیین اون کلی ما فی الذمه در یه مصداق خارجی و او رو ادا بکند، این حق با خود مدیونه، اونی که ذمه‌اش مدیون است مشترک مختص، یعنی مخیر است، این کیسه 50 کیلو رو بدهد، اون کیسه 50 کیلو رو بدهد، اون کیسه رو بدهد، تعیینش با اونه. حالا که منکر شده، شارع مقدس که من اجازه تقاض داد، معنای تقاض این است که این حق تعیین ما فی الذمه رو در مصداق خارجی که مال اونه، ما این حق رو اثبات کردیم، خود شما طلبکار برو استیفا کن، اون باید بده. چون منکر شد، مماطل شد، به عنوان تقاض به این طلبکار میگن خودت برو این کارو بکن. پس معنای تقاض اینجا این میشد که حق تعیین اون کلی مافز ذمه در مصداق خارجی رو از اون بدهکار اسقاط کردیم، به خود طلبکار میگیم خودت این کار رو بکن. پس این برنجی که میخواد بردارد از باب چی برمیداره؟ استیفاء دین. او باید دینش رو ادا بکند، نمیده، من میرم استیفا میکنم. خب اون ذمه‌اش چقدر بدهکار بود؟ 50 کیلو مشترک، حق تعیینم با او بود، حق تعیین از او اسقاط شد، من میرم برمیدارم، اینی که برمیدارم بابت وفاء دین برمیدارم. خب دین مشترک بود، اون آقا ذمه‌اش 50 کیلو برنج مشترک بین این دوتا بدهکار بود. منی که میخوام استیفا بکنم از باب وفاء دین دارم استیفا میکنم، به جایی که اون تصمیم بگیرد برنج بده، این کیسه برنج بدهد، من تصمیم میگیرم این کیسه برنج بردارم. خب این کیسه برنج بدهی مشترکه، هر چه رو من عقد کردم مشترکه. توجه فرمودید، مرحوم سید در این فرض فرمود چون از باب استیفاء دین است و دین مشترک بین دوتاست، یه نفر هر چه برداشت ولو قسم کند برای خودم، همه قسمش معین کننده نیست، تعیین کننده نیست، دین مشترک رو دارد استیفا میکند، هر چه برداشت مشترک بین خودش و شریکش. بعد احتمال میده مرحوم سید که در فرض دومم هم همین جور باشه. فرض دوم جایی بود که دین باشد و استیفاء به غیر جنس، به جای برنج گندم برمیداره. اول فرمود در حقیقت یه بیع میشه، برنجی رو که طلبکاره میفروشد در مقابلش گندم برمیداره، مختص خودشه. اما احتمال میدهد اونجا هم از باب وفاء به دین است، منتها طلب بدهکار میتوند دینشو وفا بکند به جنس، به جای برنج برنج بده، میتوند به جای برنج گندم بده. شما میری گندم برمیدارید، باز وفاء دین است، دین او رو دارید شما استیفا میکنید و دین چون مشترک است، اون چرا شما میگیرید مشترک است. در حقیقت مرحوم سید فقط در صورتی که حق عین باشه، مثل یه فرش، من که میرم سهم خودم رو تقاضا بکنم، اونی که میگیرم مختص خودم، چون سهم مشاع فرشم رو فروختم پولش رو برداشتم، مختص به منه. اما در دین چه وفاء به جنس باشد چه وفاء به غیر جنس باشد، از باب استیفاء دین است و دین مشترکه. شما استیفا میکنید، دین مشترک رو برمیدارید، هر چه رو برداشتید مشترک بین خودتون و اون شریکتون هم. این حرف مرحوم سید، ولی ظاهرا صحیح نباشه. وجهش هم این است که شخصی که اجازه میدن بهش به عنوان تقاص، این میره به جای مال خودش یه مالی رو برمیدارد، نه دین رو استیفا بکنه. استیفا دین یه عنوان است، تقاص یه عنوان دیگری است. تو روایات تقاص هم داشت که شخصی مثلا دراهمی از من پیشش هست منکر شده، از مال او چیزی پیش من قرار میگیره، آیا من این را به جای مال خودم بردارم یا حبسش کنم این مال را تقاستن به جای مال خودم؟ فرمود بکن. قال نعم، یا خذ مثل ذلک، مثل همون رو بگیر و زیادتر بر ندار. معناش این بود که مقابل مال خودم، در حقیقت مال خودش رو منتقل میکنه به او، در مقابلش یه چیزی که بر میداره، نه اینکه همون دین رو استیفا بکنن. بنابراین این احتمال که بگیم در دو صورت به جای به عنوان استیفا دین است و چون دین مشترکه، هرچه استیفا میکنن مشترک بین خودش و شریک میشه، این عنوان رو ما از روایات در نمیاریم، نمیتونیم استفاده کنیم از روایات که به این آقایی که اجازه تقاص میدن، یعنی برو استیفاء دین بکن، اونی که به عهده طرف بود و تعیین مافذمش به عهده خود بدهکار بود، بگیم اون تعیین اسقاط شد، تو برو تعیین کن و دین رو از مالش بردار. این در نمیاد از روایات استیفا، عنوان استیفا. لذا امام هم در ذیل همین مسئله 23 فرمود فلکل من هما التقاص، این دو نفر هر کدام حق دارن تقاص کنن به مقدار حقه، و مع الاخذ هر کدام رفتن اخذ کردن، و مع الاخذ لا یکون الاخر شریکا، اون چرا که میگیرد مختص خودشه، مأخوذ مال منه، نه اینکه بین من و شریک مشترک باشد. و مع الاخذ لا یکون الاخر شریکا، و چش همین است که هر کسی مال خودشو تقاص میکنه، و حتی حق ندارم من به اندازه مال اونم بردارم. و لا یجوز، بل لا یجوز لکلن المقاصل حق شریکه، حتی من حق ندارم که به جای شریکم هم تقاص بکنم که اینی که برداشتم مال خودم باشد و او، شما وکیل او نیستید، مال دیگری چه حقی دارید شما تقاص بکنید؟ این حرف درسته و اونیست که از روایات استفاده میشه. بنابراین پس اصل این که اگر دو نفر مشترکن از مالشون برداشته شده و دو نفر مشترکن طلبکارن، هر کدام حق دارن تقاص بکنن، اطلاق ادله، و اون چرا که به عنوان تقاص اخذ میکند مختص خودشه، نه مشترک بین دو نفر. فرمایشم که مرحوم سید داشتن ظاهرا تمام نیست. نظیر این مسئله یا عکس این مسئله رو مرحوم سید نقل میکنه، دیگه این فرض رو مرحوم امام ندارن، متعرض نشدن. و این است که اگر چنانچه من که طلبکارم تنها خودم هست، مالی که من طلبکارم مشترک نیست. فرض بفرمایید که یه طلبی از این آقا دارم، 1000 دینار از من طلب قرض گرفته منکر شده، حالا که میخوام برم تقاص بکنم، یه مالیست مشترک بین اون بدهکار و شخص سالس، آیا میتونم مال مشترک رو برم تقاص بکنم؟ یه فرشیست بین این آقا و یکی دیگه، دوتایی با هم شریکن، من طلبکار برم این فرش رو بردارم به عنوان تقاص، که این فرش ملک مختص خود بدهکار نیست، شریک داره، مال مشترکه، آیا طلبکار که میخواد تقاص بکنه میتوند از مالی که اون آقا با یه نفر دیگه شریکه از مال مشترک تقاص بکنه، یا نه اینجا حق ندارد از اون مال مشترک تقاص کنه به جهت تصرف در مال غیر میشه؟ این بحثو مرحوم سید عنوان کرده. عرض کنم که عبارتشون اینه: اذا اثر علی مال مشترک بین القرین و غیره، اگر برخورد کند این کسی که میخواد تقاص بکنه، برخورد کند بر مالی که مشترک است بین قرین بدهکار و غیره، یه فرشیست مشترک بین این دوتا، میخواد از این فرش تقاص بکنه، آیا جایز است یا جایز نیست؟ میفرماد فَإِنْ عَذَنَ لَهُ الشَّرِيكَ فِي التَّقَاصِ بِأَخْذِ مِقْدَارِ حَقِّهِ مِنْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، این میتوند بره با اون شریک اون بدهکار که تو این فرش با هم شریکن به او اطلاع بدن که آقا من فلان مبلغ از این آقا طلبکارم منکر شده، میخوام تقاص بکنم، این فرش که بین شما دوتا مشترکه میخوام از این بردارم، شمام شریکی تو این فرش، اجازه میدی من این فرشو بردارم به عنوان تقاص مال خودم، ولی سهم شما رو میام بد میدم. اگر او اجازه تصرف در این فرش داد، شما حق دارید تقاضا کنید. اما اگر شریک اجازه نداد، شما از مال این میتونید تقاضا کنید، مال غیر که نمیتونید بردارید. تصرفتون در این مال مشترک جایز نیست. این اذن له الشریک جاز، اما اگر شریک اجازه نداد فلا، جایز نیست. این فرمایش مرحوم سید. وجهش هم این است که خب درست میفرمون، اگر من بخوام تقاس بکنم این فرشی که مشترک است، هر جزئی از اجزای این فرش بین این دوتا مشترک، بخوام بردارم تصرف در مال غیر کردم. منی که اجازه دارم از مال این بدهکار منکر، جاهل یا مماطل اجازه دارم تقاس بکنم، چه حقی دارم تصرف در مال شریکش بکنم؟ در مال شریک اجازه ندارم. لذا فرمود این اذن له الشریک جاز و الا بچش هم معلوم. مرحوم این مطلب رو مرحوم سید در مسئله 12 از همون فروع مقاصه بیان میکنن در کتاب ملحقات عروه صفحه 212. مرحوم صاحب مستند همین فرض رو مطرح میکنه ولی جایز میدونه. ایشون برخلاف مرحوم سید میگه جایزه از مال مشترک بین قریم و غیر بره تقاس بکنه. مرحوم صاحب مستند اینجور میگه: یجوز و تقاس من مال القریم، از مال بدهکار. یجوز و تقاس من مال القریم المشترک بینه و بین غیره. مال قریم بدهکار که مشترک بین او و غیر است، منی که میخوام تقاس بکنم جایز است برام از این مال مشترک بردارم. ترجمه فرمودید 50 کیلو برنج از این آقا طلبکارم نمیده، میخوام برم تقاس کنم از یه برنجی که مشترک بین این آقا و غیر است، یه کیسه 50 کیلو میخوام بردارم. خب 25 کیلوش مال خودشه، 25 کیلوش مال رفیق شریکشه. من این 50 کیلو رو بردارم، تصرف در مال غیر ایشون فرمود جایز است. یجوز و تقاس من مال القریم المشترک، چون مال قریم مشترک هست بینه و بین غیره. برمی داره و علیه اداء و مال الغیر، منطب اون مقدارش که مال غیره تا بره بش بده. پس 50 کیلو رو دو تا، پس یک کیسه 100 کیلویی برداره، 50 کیلوش رو مالکه عرض کنم که تقاسن خودش برمیداره، 50 کیلوی مشترکشو میره به اون شریکش میده. سهمی که مال خود بدهکار است و تقاسن برمیدارم، اون سهمی که مال شریکشه میرم به خود شریک میرسونم به ایش. فرمود جایز. به چه دلیل؟ 3 تا دلیل مرحوم محقق نراقی میاره. یکی میفرماد لیل عمومات، عمومات ادله تقاس، ادله‌ای که میگه میتونی بری از مال قریم برداری تقاس بکنی، اعم از این که اون مال مشترک باشد یا مختص. مال خودش مختصه بردار، مال مشترک بردار، قسمت شریک شو برو به پس بده. توجه فرمودید. این یک عمومات. دوم ادله نفی ضرر. الان من طلبکار که این آقا دینش منکر شده، یک مال مشترک از او در اختیار من قرار گرفت، اگر من بردارم به مالم میرسه، منتها سهم شریکش رو میرم بهش میده، اگر بر ندارم ضرر است برام. الان برخورد کردم به یه مالی از او که میتونم حقمو بردارم، منتها این مال مشترک است. اگر به من بگی حق نداری چون مشترک برداری، ضرر است برام. ادله نفی ضرر میگه شما تصرف بکن برای اینکه ضرر نکنی، سهم دو از این مال مشترک بردار و اون سهمی که مال اون غیر بود برو بش بده. پس ادله نفی ضرر اینجا به من میگه حق داری این مال مشترک رو برداری برای دفع ضرر از خودم. این دو دلیل. دلیل سوم ایشون فرماد چطور اگر یه مالی که میخوام ازش بردارم مال مشترک نیست، مال خودشه، اما بیش از مقدار خودم مال به دست من اومده. فرض بفرمایید 20 کیلو 30 کیلو برنج من طلبکارم، یک کیسه 50 کیلو به دست من افتاده است، به من اجازه میدن بردار. استیفاء حقم که 20 کیلو هست متوقف بر این است که یک کیسه 50 کیلو بردارم. چجور به شما اجازه میدن که در مازاد از حق خود تصرف کن؟ شما 50 کیلو بر میدارید میارید، 20 کیلو 30 کیلو خودتون رو ازش بر میدارید، باقی مونده شو بر میگردونید به خودش، به یه کیفیتی بهش میدستونید. خب اینجا هم تصرف در مال غیر است دیگه. اون غیر چه فرق میکنه؟ خود بدهکار باشد یا شریک بدهکار باشد؟ شما الان اجازه دارید که بیش از مقدار حقتون بردارید، مازادش رو تصرف میکنید. مازاد مال کیه؟ اگر یه کیسه 50 کیلویی که مال خود این آقاست برداشتید، 25 کیلو شما طلبکاری، 25 کیلوش مازاده. شما در مازاد از حق خودتون از ملک این آقا تصرف کردید. تصرف در مال غیر حرام است، اجازه دادن. خب حالا اگر اون غیر خود این شخص نیست، یکی دیگه است، یه 50 کیلویست که مال این شخص رو شریکشه، شما این 50 کیلو رو بر میدارید، 25 کیلوشو به شریکش میرست برمیگردون. مال خودش بود، 50 کیلو رو بر میدارید، 25 کیلو به خودش برمیگردون. پس ایشون فرماد چه فرق است بین در تصرف در مال غیر که اجازه میدن، بین این که خود صاحب دین باشد، بدهکار دین باشد، شما تصرف در مالش میکنید بیش از مقدار حقیدون، یا غیر باشد، یا شریک باشد. همینجور که اونجا جایز است، در اینجا هم جایز است. شما یه 25 کیلو برنج طلب کارید، الان برخورد کردید به یه کیسه 50 کیلو، مجازید تقاضا کنید بردارید. میخواد 25 کیلوش مال خود بدهکار باشد، میخواد مال شریکش باشه. شما تصرف میکنید در مقدار حق خودتون، مازادشو برمیگردونید. پس همینجور که اونجا رو اجازه دادن که در مازاد که ملک خود بدهکار است که بیش از حقتونه اجازه تصرف دارید، در ملک غیرش خودش هم که شریکش باشد شما میتونید تصرف. اینم دلیل سوم ایشون. پس مرحوم صاحب مستند فرمود در اینجا میتونه تقاص بکنه. عرض کنم که لل عمومات و ادله نفی ضرر، یکی هم در این که همینجور که در مال خود اون طرف بیش از حق خودم میتونم تصرف کنم بقیه رو برگردونم، در مال شریکشم میشه. این استدلالش. ولی باز ظاهرن استدلال صحیح نیست. اول فرمود للعمومات، کدوم یک از ادلهی که قبلا خوندیم مجوز تقاص هست اجازه تصرف در مال غیر میدن؟ میگه از مال او پیش من آمد، اجازه دارم بردارم؟ قال نعم. از اما از مال غیر چجوری؟ عمومات میگه از مال او حق داری برداری، مال بدهکار مماطل، بدهکار جاهل. اما اون وقت بگیم اطلاقش میگه ولو شریک هست، مشترک هست این مال بین او و غیر، حق داری تصرف کنی، این خیلی بدی. عمومات که نمیگیره. ادله نفی ضرر، ادله نفی ضرر ازش استفاده میشد که من برای دفع ضرر خودم ضرر به غیر بزنم. کجا ادله نفی ضرر یه همچه اطلاقی دارم که بگد برای خاطر این که شما به حقت برسی برو در مال غیر تصرف کن؟ از ادله نفی ضرر ما همچه چیزی نمیتونیم بفهمیم. لعل اون طرف راضی نباشد که من در مالش تصرف بکنم، برای دفع ضرر از خودم بدون اذن و رضای کسی در مال او تصرف بکنم. ادله نفی ضرر مشرع نیست که یه حکمی رو تجویز بکند، تصرف در مال غیر رو تجویز کنه برای من، برای دفع ضرر از خودم. اینم باز از ادله نفی ضرر نمیشه استفاده کرد. اما دلیل سوم اون در روایت بود که گفت اگر به مالی از او عرض کنم که برخورد کردم، ظفر پیدا کردم که بیش از مقدار خود مال خودمه، امام فرمود حرف حرفی نیست، بردار مازادشو بهش برسون. پس تصرف در مال خود اون بدهکار مماطل بیش از مقدار حقم اگر متوقف باشه، من 20 کیلو برنجم میخوام بردارم، الان یه کیسه 50 کیلویه، نمیتونم اونجا جداش کنم، رسیدن به حقم متوقف است بر این که بر در مال او بیش از حقم تصرف کنم. یه 50 کیلوی بردارم، یه فرشی به من از مال او به دست من افتاد ارزشش 10,000 تومنه، من 5,000 تومن از اون طرف کارم، میگن اشکال نداره فرشو بردار برو بفروش، 5,000 تومن دو بردار، 5,000 تومن رو بهش برسون. اونجا رو در روایات بود اجازم دادن. از این که اجازه دادن در مال او که متوقف است حق شما رسیدن به حقت بر این که در مال او تصرف کنی، میتونیم تعدی بکنیم، بگیم به مال غیرم میتونی تعدی بکنی. اگر مال مشترکیست بین او و شریکش شما و متوقف از رسیدن به حقتون، همه اون مالو بردارید، بگن شما مجازی، این فرشو بردار برو بفروش، 5,000 تومنی که سهم اون شما هم طرفکاری ازش بردار، 5,000 تومن شریکو برو بده. از کجا از این ادله میتونیم استفاده کنیم که مال مشترک رو بفروش و سهم اون شریک رو بده؟ اون نمیخواد فرشش رو بفروش، راضی به فروشش نیست. توجه فرمودید؟ پس اینی که اجازه دادن در مال خود بدهکار بیش از مقدار حق تصرف کن، مازادشو برگردون، از این نمیتونیم تعدی کنیم به مالی که مشترک بین او و غیر اوست. مرحوم نراقیم فرمود چه فرق میکنه تصرف در مال غیر؟ هر دوش تصرف در مال غیره. مال غیر یه وقت اون غیر خود بدهکار است، شما 50 کیلو برمیدارید، 25 کیلو در مال او اضافه تصرف میکنید، اجازه دادن. اگر شریک باشد با غیر، همینجور که اضافه اینجا مال غیر است اجازه دادن، مال شریک هم اجازه داری برداری. میگیم از روایات این استفاده نمیشه، مال خود او رو میگن مازادشو بردار، مازاد برگردون، فرق میکند با اذن تصرف در مال دیگری که شریک با این آقا. بنابراین همون حرفی که مرحوم سید فرمود درسته که در مال مشترک اگر از شریک اذن بگیره، اون که شریک این فرشه برمیدارد میفروشد، سهم اونم بهش میداد اجازه داشت، اما اگر اذن نداد جایز نیست. این مسئله را مرحوم صاحب مستند در جلد 17 مستند در صفحه 460 مطرح میکند. ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.